أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل
بيته. تحصل مما سبق أنه لو لم يعلم السابق من عقد العمة والخالة وعقد الابنة أخي والأخ حكم السيد الباطن بصحة العقدين، وكذا فيما إذا لم يعلم سبق إذن العمة والخالة صدور الإذن من الأمة والخالة في التزوج عليهما بابنة الأخ والأخ. ومقتضى التحقيق أن في الفرع الأول في الحقيقة يكون الكلام في صحة عقد الابنة والأخ، أما العمة والخالة فعقدهما صحيح على أي حال صحيح ولا بحث في ذلك. وأما في عقد الابنة والأخ مقتضى تحقيق الصحة والدليل على ذلك أن موضوع المنع وتحريم وعدم الجواز موضوعه إنما هو ما لو كان عقد الأمة والخالة سابقا، أخذ سبق عقد الأمة والخالة في موضوع تحريم ومنع، وسبق عقدهما مشكوك فالموضوع يكون مشكوكا والخطاب الشرعي لا يتكفل لإثبات الموضوع. ومن هنا لا يمكن الحكم بالمنع والبطلان. ثم في الفرع الثاني قلنا مقتضى التحقيق عدم الجواز رغم أن سيد الباطن وجه الصحة وتوجيه كلام سيد الباطن في هذا الفرع إنما هو جريان أصالة الصحة أو أصالة عدم المانع. أما أصالة الصحة فبلحاظ أن هذا العقد فعل وقع من المسلم صدر من المسلم ولا نعلم أنه وقع صحيحا أم لا، و حينئذ تجري أصالة الصحة في فعل المسلم فيهمل على الصحة. هذا وجه جريان أصالة الصحة في المقام. ولكن الإشكال الأساسي في جريان هذا الأصل أنه لا يجري في فعل الحامل نفسه، وإنما يجري في فعل الغير. ففي المقام لو شك غير الزوج، شخص آخر يعني غير الزوج، شك في أن هذا العقد الصادر من الزوج صحيحا أم لا لشكه في صدور الإذن من العمة والخالة، يمكن له حمل فعل هذا المسلم يعني حمل عقده على الصحة. فلو فرضنا هذا الفرق بهذه الكيفية يمكن القول بجريان أصالة الصحة، ولكن ظاهر كلام السيد الباطن حسب سياق كلامه هو أن المقصود بالبحث في هذه المسألة الشك، يعني شك الحامل يعني شك الزوج، الزوج نفسه شك في أن العقد الذي صدر منه هل كان بإذن العمة والخالة أم لا. وأصالة الصحة لا تجري في فعل الحامل نفسه، وإنما تنصرف أدلة هذا الأصل إلى فعل الغير، وعليه فأصالة الصحة لا تصلح للدليلية لإثبات عدم الجواز في المقام. وعما أصالة عدم المانع فالوجه في جريانه أنه وقع هناك عقد من الرجل وهو شك في حدوث المانع من صحة هذا العقد، والمانع هو منع العمة والخالة، فإذا شك في صدور هذا المانع لأن المانع وهو المنع حدث وكل حدث مسبوق بالعدم فيجري نيدين استصحاب عدم صدور المانع. فالمقصود بأصالة عدم المانع هو هذا الأصل، يعني استصحاب عدم صدور المانع من الأمة والخالة، بما أن المانع الصادر منهما حدث من الأحداث وكل حدث مسبوق بالعدم فيجري فيه استصحاب عدم، ومن هنا تجري أصالة عدم المانع. فالعقد بجميع شرائطه وقع في الخارج وشككنا في حدوث المانع، وأصالة عدم المانع تنفي حدوث المانع، فهذا العقد مقتضي الصحة فيه موجود والمانع مفقود بالتعبد فيحكم بصحته. هذا تقريب أصالة عدم المانع. ولكن هناك أصل آخر و مقتضى التحقيق جريان هذا الأصل الآخر، وهو أصالة عدم تحقق الشرط، وذلك لأن المستفاد من نصوص المقام بقرينة الاستثناء نفهم أن الأصل وطلان عقد الابنة والأخت فيما إذا كان عقد الأمة والخالة سابقا، لأن في عقد المستثنى من تعلق النهي والمنع بنفس العقد ابنة الأخ والأخت، فقال لا تتزوج ابنة الأخ والأخت على الأمة والخالة إلا بإذنهما، فجعل الإمام عليه السلام الأصل في عقد المستثنى من المنع، وليس المقصود منع كل عقد بابنة الأخ والأخ إلا بإذن الأمة والخالة، بل في خصوص ما إذا كان عقد الأمة والخالة سابقا. في خصوص هذا الموضوع الكلي الطبيعي، وهو كل ما إذا كان عقد الأمة والخالة سابقا في هذه الدائرة في هذا الكلي، جعل الإمام عليه السلام الأصل المحكم منع هذا العقد، ثم أخرج منه ما إذا كان بإذن العمة والخالة. المستفاد والمتفاهم العرفي من هذا الاستثناء وجعل المستثنى من المنع والاستثناء الجواز في صورة خاصة، هذه الجملة المتفاهم العرفي من هذه الجملة هو شرطية، يعني اشتراط إذن العمة والخالة في صحة عقد ابنة الأخ والأخت. المتفاهم من هذا الاستثناء هو كون إذن العمة والخالة شرطا. فإذا فهمنا واستفدنا من هذه النصوص شرطية إذن العمة والخالة، وأن إذن العمة والخالة شرط في صحة عقد ابنة الأخ والأخت، نستطيع حينئذ أن ننفي صدور وتحقق هذا الشرط باستصحاب عدم حدوثه، لأن هذا الشرط فعل صادر يعني إذن العمة والخالة. الشرط ما هو؟ إذن العمة والخالة وفعل حدث وكل حدث مسبوق بالعدم. فاستصحاب عدم تحقق هذا الشرط يعني إذن العمة والخالة استصحاب عدمه يجري في المقام، وبالتعبد نستطيع أن ننفي تحقق الشرط. فهذا الأمر محكوم بفقدان الشرط، هذا النكاح محكوم تعبدا بفقدان الشرط. وهذا الأصل سببي لأن تحقق الشرط، تحقق وجود الشرط في الخارج سبب لتأثير عقد النكاح، يكون رتبته رتبة السبب. فإذا تحقق هذا الشرط يؤثر النكاح، إذا لم يتحقق لم يؤثر النكاح. فرتبته رتبة السبب ورتبة تأثير العقد رتبة المسبب. ومن هنا يكون الأصل المحكم في المقام استصحاب عدم تحقق الشرط. بدليل هذا الاستصحاب يكون هذا النكاح محكوم بفقدان الشرط ويحكم ببطلانه. ومن هنا خالفنا السيد الماتين في الشق الثاني من هذه المسألة. فما يقع الكلام في ما لو طلق الأمة والخالة، الأمة والخالة المطلقة هل يعتبر إذنهما أيضا أم لا؟ مقتضى التحقيق التفصيل بين الطلاق الرجعي والطلاق البائن. إذا كان الطلاق رجعيا يكون العمة والخالة في حكم الزوجة، إما حقيقة كما عليه سيد الخوئي وإما حكما كما نسب سيد الخوئي إلى المشهور. فعلى أي حال ولو كان حكما الأصحاب لم يختلفوا، اتفقوا على ترتيب جميع الأحكام الزوجة الحقيقية فيما إذا حكمنا بكون المطلقة الرجعية في حكم الزوجة. اتفق الأصحاب بترتيب جميع أحكام الزوجة الحقيقية حينئذ أيضا. إذا كان زوجة حقيقية فلا بحث، لا شك في اعتبار إذنه. إذا كانت أيضا بحكم الزوجة كما عليه المشهور فأيضا يترتب عليه أحكام الزوجة الحقيقية، فحينئذ يعتبر إذنه. أما إذا كانت طلاق بائنا فلا يصير، لأن الطلاق البائن يجعل الزوجة في حكم عدم الزوجة. الزوجة المطلقة بالطلاق البائن ليست بزوجة لا حقيقة ولا حكما لا خلاف فيه بين أحد، فلا يعتبر إذنه. وهذا التفصيل فصل به السيد الأربي في السيد اليزدي في الأربي، وهو تفصيل صحيح تام. ثم يقع الكلام في الجمع بين الأختين. حرمة الجمع بين الأختين ضروري الدين، ثبت بالكتاب والسنة المتواترة. إنما الكلام في هذا الفار في موضعين، الأول في متعة الأخت الثانية بعدما تزوج بالأخت الأولى بالعقد الدائم أو بالمتعة، تزوج بالثانية بالمتعة، هل يجوز هذا أم لا؟ اختلف فيه النصوص، ومقتضى التحقيق عدم الجواز. الفرع الثاني الذي موضوع البحث ها هنا هو إذا وقع عقد الأختين متقارنا، إما عقدين في زمان واحد من عقدين، أو في عقدة واحدة من رجل واحد، من عقد واحد في عقدة واحد عقد الأختين لرجل واحد، فحينئذ هل يحكم ببطلان نكاح الأختين معا أم لا؟ بل إنما يصح الأول، يصح إحداهما، التخيير بيد المكلف بيد الزوج. هذا اختلف فيه الأصحاب تفسیر کلام این که در اون فرع دیروز گمان میکنم دیگه کاملا روشن شده باشد، در جایی که ندونیم کدوم یک از عقد عمو خاله یا عقد بنت سابق هست، مرحوم امام حکم صحت عقدین کرده. خب صحت عقد عمو خاله که جای بحث نیست، چه اول باشن چه آخر صحیحه، هیچ کس اختلاف ندارد، نص و فتوا متفقه. و اما اونجایی که محل کلام است، عقد این خواهرزاده و برادرزاده است در اینجا، که اگر سابق باشد صحیحه، اما اگر لاحق باشد به غیر اذن عمو خاله باشد که مفروض شق اول مسئله هست، صحیح چی آقا؟ نیست. اینجا موافق هستیم با سید، با امام. وجهش هم همین است که ما در اینجا شک داریم در تحقق موضوع من، موضوع عدم جواز. موضوع من چی است آقا؟
سبق ازدواج
عمه و خاله، که خود این سبق چی است آقا؟ مشکوکه، موضوع مشکوکه. و خطابات من در مقام متکفل اثبات موضوع خودشون چی آقا؟ نیستن. ما هستیم و عمومات اولیه جواز نکاح و صحیحه، اما در قسم دوم مخالف هستیم با مرحوم امام. ایشون فرمودن که اینجا صحیحه. در کدوم فرض؟ عقدی شخصی واقع کرد با عمه و خاله و با برادرزاده و خواهرزاده، نمیدونه کدوم سابقه. ایشون فرمود صحیحه. خب ما چه وجهی برای این صحیح میتونیم داشته باشیم؟ صحت این دو تا دلیل فقط میتونه باشه.
شک در صدور اذن داریم.
فرع دوم این است که حواسم شاید نبوده در تعبیر. فرع دوم این است که شک داریم که این خالص صادر شده یا خیر. توجه فرمودید؟ بله. عقدی واقع کرده، این شخصی که عاقده خودش نمیدونه که اذن عم و خاله صادر شده یا خیر. اینجا همین مسئله رو، همینجا رو ما میتونیم دو گونه فرض بکنیم، به دو کیفیت. دیروز هم گفتم، یکی اینکه یک شخص ثالثی غیری هست، خب میدونه، امر میداند که زید عقد کرده با برادرزاده و خواهرزاده، در حالی که عم و خاله هم داشت سابقا، نمیدونه که آیا او از این عم و خاله اجازه گرفته با این برادرزاده و خواهرزاده ازدواج کرده یا خیر. اینجا حق با امام هست، البته چون اصالت الصحه جاری هست. توجه فرمودید؟ بنا ان علی کون اصالت الصحه مقدمن علی الاستصحاب، برای اینکه ما اصالت الصحه رو بنا اینکه ما مقدم بدونیم، حالا یا به خاطر اینکه اماره باشه مثلا، چون ما در مبانی فقه فعال جلد اول در اصالت الصحه اونجا گفتیم که اصله، لکن بعدا تقویت کردیم که بعید نیست که اماره باشه، چون ریشه دلیل این اصالت الصحه برمیگرده به ظاهر حال مسلم. اگر این رو گفتیم که ریشه دلیل اعتبار اصالت الصحه عبارت است از ظاهر حال مسلم، این ظاهر حال میشد اماره. اماره که شد مقدمه دیگه، نوبت به استصحاب چی آقا؟ نمیرسه، به حکم صحت میشه. اما اگه بگیم نه اصله، با فرض این که اصله، ما در اون مبانی فقه فعال گفتیم باز مقدم بر استصحابه. چرا؟ به خاطر اینکه ما من موردن من اصالت صحت غالبا الا اینکه مسبوق به عدم چی آقا هست، بلکه کلش ما ازالک، وقتی که سیره عقلا بر در چنین شکی حمله بر صحت هست، معلومه که اعتنایی به استصحاب در اینجا چی آقا ندارن. و الا لاصبحت اصالت صحت لغوا. توجه فرمودید؟ از اینجاست که ولو اینکه اونم اصله، ولو اینکه در رتبه سبب است، ولی اصلا جاری نمیشه. به این تقریبی که گفتم مفصلش در همون جلد اول از مبانی فقه فعال بیان کردم اونجا، که چرا با اینکه اصله نوبت به استصحاب با جریان اصالت صحه چی آقا نمیرسه. این سرش اینه، قاعده اصولیش این است آقا، که اگر دو تا اصلی باشد، که اگر ما یک اصل رو مقدم بکنیم، اصل دیگر لغو میشه، اصلا مجراش لغو میشه، مجراش نادر کلمه عدو میشه. واقعا هم همینطوره،
شما الان تصور بکنید که این فعل غیر که آقا یا شک بریم صحیح یا نه غالب غریب اتفاق اینه مصبوق و عدمه. بله لا اقل استثاب عدم ازلی، اون زمانی که عقد نبود که صحتی نبود، خب عقد ما شک بریم صحیح یا نه از عدم دیگه، یا استثاب عدم شک فرمایید. توجه فرمودید؟ خب این در خصوص اون فردی بود که غیر شک بکند در صحت این بله عقدی که این آقا انجام داده، بله غیر شک بکند. اما اگه خودش شک بکند چی؟ من گمان میکنم، یعنی استظهار میکنم از این متن کلام امام که اصلا مقصود ایشون مال خودشه، کاری به غیر نداره، که رجلی عقدی رو واقع کرده علال امت و الخاله با ابنت الاخ و الاخ، اون وقت خودش شک کرده که آیا اصلا اذن داده بود عمو خاله یا خیر، یا یک فعلی یک سخنی قولی در مجلسی از عمو خاله صادر شده بود که او بعدن شک کرد، دیگران تشکیک کردن، در شک ایجاد کردن که اصلا اون کلامشون به معنای اذن بود یا نبوده، یک آیه چیزی گفته شک کرده که آیا اذن اصلا صادر شده از عمو خاله نسبت به این عقد دوم یا نشده. در اینجا که شک در اصل صدور اذن باشه، چون حکم صحت کرده، وجهش هم همین اساس صحه میتونه باشد، یکی که در اینجا اساس صحه گیر دارد، گیرش این است که در فعل خود انسان هست، ادله اساس صحه در فعل نفس خود حامل از این چی است آقا؟ منصرف جاری نمیشه، هیچ اساس صحه اینجا جاری نیست، میمونه چی آقا؟ اصالت عدم المانع، به این تقریب که این آقا میدوند که خودش عقدی رو باقی کرده، از هر جهتی همه شرایط و اجزا موجود است، مبانی هم مفقوده، فقط شک دارد که آیا من از جانب این عم و خاله صادر شد یا خیر، که اگر من صادر شده بود باشد مانع این عقد میشد، مانع صحت عقد میشد، مانع تأثیر عقد میشد. خب اینجا از عدم مانع جاریه، مانع که من باشد یک حدثیست، فعلیست از عم و خاله باید صادر بشد، کل حدثه مسبوق بالعدم عند الشك، خب اینجا اصل عدمانه جاری میشد، این عقد محکوم به صحت میشه. چرا؟ مختزی برای صحت موجود و مانع هم برای تأثیر مفقود به تعبد، حکم صحت میشد. این هست دلیل صحتی که امام اینجا فرمودن. خب معلومه دیگه، من عرض کردم، دو سه بار عرض کردم، من همین که من از عم و خاله صادر بشد این مانع میشد چی آقا؟ بعد این من یعنی من اجازه نمیدم، میشد من دیگه،
من تو نیست صادر بشه در فرض مصدری، این هستش که باید اذن صادر بشه.
خب
عدم اذن وقت من
اجازه بدید دیگه، دیروز هم گفتیم با تکرار خلاصه داریم میگه، همه این حرفا گفتیم قبلا دیگه، لکن در اینجا یک شرط دیگر، یک اصل دیگری جاری هست. اصل دیگر چی هست آقا؟ اصالت عدم تحقق شرط، به خاطر اینکه ما از این نصوص مقام چی استفاده کردیم؟ استفاده کردیم که اذن و رضای عمه و خاله شرطه. چرا؟ برای اینکه اصل اولی رو در اونجایی که سبق عقد عمه و خاله باشد که فتف تزوج علی العمه و الخاله حضرت تعبیر فرمود، فرمود لا تتزوج، لا تتزوج علی العمه و الخاله، ازدواج نکن، منع ممنوع حرام جایز نیست، در جایی که عقد عمه و خاله کردی قبلا و زوجه هستن جایز نیست، با عقد با ابنت الاخ و الاخ جایز نیست، ممنوع اصلا من کرده، الا فقط در یه صورت اونجایی که اجازه بدن. از این استثناء که مستثنا من رو اصل بر من قرار داد ثم اخرج من صورتا، ما استفاده میکنیم چی آقا؟ شرطیت رو، متفاهم عرفی شرطیته، یعنی آقا این عقد اصلا تأثیر ندارد مگر با دلیل وجود این شرط، این میشه دیگه. خب اینجا شک میکنیم که این شرط که رضا و اذن عمو خاله صادر شده یا خیر، شک مگه نداریم؟ موضوع کلام همینه، آیا اذن و رضا حدث نیست؟ البته که حدث هست، هر حدثی مسبوق به عدم هست، استثاب عدم تحقق شرط متحقق میشد، این عقد نکاح ابنت الاخت در فرض مسئله محکوم میشد به فقدان شرط، به تعبد، به استثاب. این است مقصود ما از استثاب عدم شرط، ولذا در فارسی محکوم به بطلان هست. خب این مطلب گذشت، ما امروز در خلاصش هم خیلی طول دادیم، نصف وقت رو هم گرفته، برای اینکه خب مطلب زیاد قاعده داشت، اصول به کار میرفت، جا هم داشت البته که بیان بشد. خود این فرق رو اگر یک شخصی بخواد یه جزوه تحقیقی بنویسد، بسیار بسیار درش نکات و ظرائف علمی درش هست. نه دیگه، بله، سبب و سببیت هم که البته من اینجا نوشتم، غافل شدم که الان دوباره در خلاصه بگم. حاصلش این است که این اساس عدم تحقق شرط، اصل سببیش در ابتدا گفتم این رو اولی بحث، اصل سببیه. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه شرط به اصطلاح در رتبه مؤثر در عقده، یعنی عقد اگر بخواد تأثیر بکند، تأثیر عقد متاس به تحقق چی آقا؟ شرط. پس شرط در رتبه سابق در تأثیر عقد قرار دارد، تأثیر عقد در رتبه لاحق بر این شرط قرار دارد. پس شرط رتبه سبب دارد و تأثیر عقد رتبه چی آقا؟ مسبب. هر سببی بر مسبب مقدمه. وقتی که استصحاب بر عدم تحقق این سبب جاری شد، دیگه نوبت به اصل توسعه هم که اصل مسبب باشه چی آقا؟ نمیرسد. البته اگر اصل توسعه رو ما اصل بگیریم، اما اماره بگیریم، باز ممکن اون کلام بیاد که با وجود اماره نوبت به اصل کلن چی آقا؟ نمیرسد، ولو اینکه سببی باشد. توجه فرمودید؟ ولیکن باز اون مناقشه هم میاد که حتی سببی هم باشد، اون اصل هم باشد، باز اساس صحه مقدم میشد، به خاطر همون جهتی که عرض کردیم به شما که در قبل، که آقا اساساً اساس صحه ولو اصل هم باشد، اغلای عالم در اساس صحه اعتنایی به حساب نمی کنن. چرا؟ چون جل موارد مجرای اساس صحه مسبوق به عدم هست، مع ذلك حمل فعل غیر رو بچی میکنه آقا؟ صحت میکنه. اگر بنا باشد که ما استصحاب عدم رو در مورد اساطیر محکم بکنیم، خود این اساطیر میشه لغو، در حالی که ما به ضرورت من الشرع به قول امام گفته که به شهادت نصوص متواتره، توائفی از نصوص متواتره. توجه فرمودید؟ اینا اساطیر تثبیت میکند. اون وقت اگه بخوایم مثل صبر مقدم بکنیم، این اساس صحه ما چی میشه آقا؟ لغو میشه. اما جان کلام این است که این اساس صحه اصلا در اینجا جاری چی آقا؟ چرا؟ بله، تمام شده. پس به این نتیجه میرسیم که باز همون رو، این کلام رو دیگه خواهش میکنم که ادامه ندیم در خارج از جلسه، چون این هر که باز بگیم کش دارد، وقت رو میگیرد. حالا اگر چنانچه عم و خاله طلاق داده، عمو خاله مطلقه، بازم اذنشون معتبره؟ این مسئله، مسئله به اصطلاح 14 هست در متن تحریر، در این جزوه نیامده این مسئله. من دیروز نگاه کردم، متوجه شدم که غافل شدم اصلا شرح این مسئله رو بنویسم. شماره اون مسئله 14 13 هست، در مسئله 13 بکنید، 13 رو هم 12 بکنید. این مسئله، مسئله چی هست آقا؟ 14 هست. موضوعش هم اینه، لو طلق العمه والخاله هل يعتبر اذنهما حين اذن؟ اگر طلاق بده، مقتضای تحقیق تفصیل است بین اینکه طلاق، طلاق رجعی باشد یا طلاق بائن. اگر طلاق رجعی باشد، اذنشون معتبره، مثل اون زمانی که طلاق نداده. چرا؟ به خاطر اینکه مطلقه رجعیه یا زوجه است حقیقتا، کما اختاره سید الخویی، یا در حکم زوجه حقیقی است، یعنی احکام زوجه حقیقی بر او چی میشه آقا؟ مترتب میشه. کما نسب الی المشهور، همون مرحوم خویی در همون مستند این رو به مشهور نسبت داده که مشهور اینجور میگن. خب چه قول مشهور بگیم چه غیر مشهور بگیم، علی ای حال باز اگر در حکم هم باشد، اصحاب اختلاف ندارن که احکام زوجه حقیقی بر زوجه مطلقه رجعی چی میشه آقا؟ مترتب میشه. لذا اینم یکی از اون احکام هست، هیچ دلیلی بر سقوط اعتبار اذنش اینجا نداریم، لذا اینجا اذنش معتبره. اما اگه طلاق بائن باشد چی؟ نه، در حکم عدم هست، اصلا مثل غیر زوجه میشد، از حواله زوج کلن بیرون میرد، اذنش دیگه معتبر نیست و مسئله بعد راجع به جمع بین اختین. نه، وقتی که از زوجیت بیرون رفت یعنی شر بر او، ما دلیل خارجی داریم. مشتق اونجاییست که دلیل خاص بر عدم ترتب حکم، اونجاست که تمسک به مشتق بکنیم. بدونید این مسئله رو، مجرای مسئله مشتق در اصول اونجاییست که ما دلیل خارجی بر عدم ترتب حکم بر منقضا نداشته باشیم. اما اگر نص و اجماع متفق باشن در عدم ترتب، دو اونجا نوبت به مشتق چی آقا نمیرسه. خب دیگه علل عمه، خود علل عمه گفتیم دلیل بر چیه؟ اینکه این عمه و خاله زوجه هستند، نه هر عمه و خاله. همین گفتیم علل عمه یعنی این. خب التفات بکنید آقا،
نفی از جمع کرده بعد از روزش.
خب اونو جواب دادیم قبلا دیگه، اونا همه بس
این نفی از جمع دلیل بر اون که اگر طلاق بود اشکال نداره دیگه.
بله، علل عمه یعنی خودش جمع یعنی اصلا.
نه خود نفس روایت
عیب ندارد، لازم نیست اون روایت سندش تشکیک کردیم آخرش قبول نکردیم، لکن این علل عمه هم جمع رو میرسوند هم زوجیتش رو. توجه فرمودید؟ بله. اینا این علل عمه چند تا روایت صحیح هست، اون یکی سندش تشکیک شد آخر. مسئله بعدی این است که مسئله مهمی هم هست. خب ببینید، جمع بین اختین به نص کتاب ضرورت دین هر و ان تجمع بین الاختین، نگید الا ان تجمع بین الاختین چطور سریه در تحریمه در آیه 23 سوره نساء که آدرس اینجا اشتباه داده شده جواهر. این دلیلش نیست که در صدر آیه شریفه حرمت علیکم امهاتکم و و و و ان تجمع بین الاختین، عطف شده است به مفعول حرمت، مفعول بله نائب فاعل حرمت، یعنی حرمت علیکم ان تجمعوا، حرم علیکم ان تجمعوا بین الاختین. این صریح در حرمت هست. فریقان یعنی بین شیعه و سنی هم اختلاف نیست در این قضیه، چون صریح کتاب هست، نصوص هم متواتر، جای کلام نیست. اجماع هم که اونجا ملاحظه فرمودی هم جواهر رو هم اجماع هم گفتن. انما الکلام در دو نکته هست. یه نکته این است که در عقد متعه روایتی وارد شده است که دلالت دارد لا بأسه. توجه فرمودید. خب روایتی هم هست که دلالت دارد که فیه بأسه. بین این دو اختلاف میشه. اون روایتی که صحیح هست دلالت دارد، این روایت هست، صحیح بزنتی است، عن الرضا علیه السلام قال سألته عن رجل تكون عندهم رأتون یحل ان يتزوج اختها متعتن متعتن، قال علیه السلام لا، جایز نیست. خب این علی القاعده است و موافق آیه شریف هم هست و عموم آیه که ان تجمعوا متعب و دائم رو که میگیرد و این روایت علل قاعده صحیح هم هست، اما با یک روایت معارضه دارد. اون روایت اینه، خبر محمد بن سنان عن منصور السیغل عن ابی عبدالسلام قال لا بأس بالرجل ان يتمتع اختین، معنی نداره که تو خواهر رو بخواب مثلا عقل کنه. من خلاصه میگم تمام، چون راحت این قضیه. اولا که سند این ضعیف است هیچ، و ثانیا محمل داره. بابا عرف که بگه دو تا خواهر رو مانع نداره متعه بکند، یک احتمال ممکن این است که بخواد جدا جدا یعنی یکی رو متعه بکند و طلاق بدهد بعد اون رو متعه بکند. از این که دو تا خواهر هستن مانعی چی آقا نداره، به خلاف مادر دختر. مادر دختر چنین کاری چی آقا نمیتونه بکنه، اما دو تا خواهر رو میتونه در دو عقد منفصل. این است که این روایت رو اینطور هم کردن، و اگر بنابر وجه ما عارضه باشد به معنی جمع باشد، اصحاب از این روایت چیکار کردن آقا؟ اعراض هم کردن، کسی فتوا هم نداری. خب پس این روایت فایده ندارد، سندن ضعیفه. اگر به وجه ما عارضه باشد اصحاب اعراض کردن، ولی محمل هم دارد، محملش هم درست هم هست و فرقی هم نیست که حالا رضایی باشد یا غیر رضایی. به خاطر اینکه رضایی باشد که عموم اون حدیث مشهور یحرم من الرضا ما یحرم من النسب اینجا رو شامل میشد. اختین دیگه خواهر رضایی داخل در این عموم میشد، اون وقت ملحق میشد به اون حکمی که در کتاب سنت برای دو خواهر رضایی اومده که حرمت جمع باشد. این علل قاعده هست، نص خاصم دلالت دارد. نص خاص همون است که به اشتباه فکر میکردیم اخت ما هست، بعد هم ازشون اخته ها هست. و اون صحیح ابی عبیده حزاز قال سمعت ابو عبدالله علیه السلام یقول لا تنکح المرأة علی عمتها ولا خالتها ولا علی اختها من الرضاعه. اینا که روشن هست، اختها من الرضا یعنی بر اون مرأه، خواهر رضایی مرأه رو باش ازدواج نکن، جمع نکن. یعنی اون وقت کلام واقع میشد در دو عقد مقترن، که اگر مقترن شد، مقترن شد، اینجا میبینید که چه اختلاف عظیمی شده در حدایق دارد. لو تزوجه ما معن فی عقد واحد قد اختلف الاصحاب فی ذلك فذهب الشیخ و جمع من الاصحاب منهم ابن البراج و ابن الجنید الى انه یختار ای هماشا. هر کدوم که میخواد در یک عقد گفته انکحتو فلان، بله انکحتو موکلتی فلانته و فلانه زینب فاطمه لموکلک احمده علی الصداق المعلوم، دوتایی رو اسم برده، دوتا خواهر رو در یه عقد واحد عقدشو بسته. خب اینجا میگه اصلا اختلاف کردن، این بزرگوارانی که علی اسم برده اینا گفتن که این آقای داماد عقد صحیحه، باطل نیست، میتونه هر کدوم از این رو اختیار بکنه، یکی رو که اختیار کرد بلافاصله دیگری حرام میشه. و کذا فی زائد علی الاربع، همچنین اربع هم همینطوره که وقتی که حالا چهار تا داشت، یکی یعنی از اول مثلا سه تا داشته، دو تا رو با هم ازدواج کرده، سه تا داشته دو تا رو در یه عقد واحد با هم دیگه چیکار کرده؟ آقا ازدواج کرده، پنج تا میشن دیگه، یکی از این دو رو میتونه اختیار بکنه. بله بعد درد و کذا فی زائد علی الاربع و اختاره العلامه فی المختلف و ذهب ابن ادریس و ابن حمزه الی بطلان العقد، اینا گفتن که باطل هست عقد کلا. و الی هذا القول ذهب المحقق و اکثر المتاخرین. دلیل اینها چیه؟ دلیل اونها چیست؟ بموند بعدا ان شاء الله والحمدلله. بله نه کلا باطله. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.